به اتفاقی که ما توی نوزادان میبینیم، شکم بالا پایین میشه موقع خوابیدن.
بهترین و درستترین تنفس نوزادان انجام میدن، چون هنوز با شیوه پرشتاب زندگی آشنا نشدن و یا آدم هایی که خواب هستن.
بله.
ما میبینیم به صورت طبیعی آدم هایی که خواب هستن موقع دم شکم برآمده میشه و بله. بازدم فرو میره. نوزاد هم که بسیار طبیعی این کارو میکنن و میگم اصل اینه، ما به سبب شیوه غلط زندگی اینو فراموش میکنیم.
بله.
از دوستان و همراهان میخوام این گونه تنفس رو تمرین کنن و ببینن که چقدر ذهنشون آروم میشه و قطعا بیانشون هم با آرامش بیشتری انتقال داده میشه.
درود بر شما استاد، من که خیلی از این بخش لذت میبرم.
خیلی.
چهره های ماندگار تئاتر، این برنامه استاد داوود فتح‌علی بیگ.
استاد داوود فتح‌علی بیگی سال 1329 خورشیدی در سلطانیه زنجان متولد شد. او فارغ التحصیل کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. استاد فتح‌علی بیگی در زمینه‌های کارگردانی، بازیگری، نویسندگی و پژوهشگری کار کرده و همچنین مدرس دانشگاه و از فعالان عرصه هنرهای نمایش است. از جمله نمایش هایی که او نویسندگی و کارگردانی کرده است میتوان کسی که سردهد اول، پر، برخورد، تخت و خنجر، الماس چاقو فروش، سلطان مبدل، میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی، چشم تنگ، مواظب کلاهت باش، میرزا فرفره، نمایش ممنوع، عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر را نام برد. داوود فتح‌علی بیگی برنده دیپلم افتخار نمایشنامه نویسی مسابقه بین الملل 12 جشنواره عروسکی تهران در سال 1387 است. سال 1367 در فیلم آری این چنین بود به کارگردانی داوود اسماعیلی بازی کرد. همچنین در آثاری همچون سگ‌کشی، ساختی بهرام بیضایی، آلزایمر احمد رضا معتمدی و کتاب قانون به کارگردانی مازیار میری نیز حضور داشته است. او عضو و رئیس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایران بوده است و نمایش هایش در جشنواره های معتبر جهانی از جمله جشنواره عروسکی زاگرب در سال 1369 و جشنواره های آوینیون، پارما و آریوا نودلا ماره ایتالیا رتبه های برتر را کسب کرده است. استاد داوود فتح‌علی بیگی مدرک درجه یک هنری دارد و همکنون هم در خدمت استاد داوود فتح‌علی بیگی هستیم تا درباره فعالیت‌های هنری با ایشون گفتگو بکنیم. استاد سلام و درود به برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر، خیلی خوش آمدید. سرکار خانم خاجیان همکار خوبم با شما گفتگو رو آغاز میکنم. استاد بفرمایید.
خب عرض سلام و ادب آقای دکتر استاد بزرگوار، امیدوارم خوب و سلامت باشید.
زنده باشین، خیلی ممنون. من یک اصلاحیه برای این توضیحات موضوع محترم برنامه‌تون داشته باشم که
بفرمایید.
در جشنواره زاگرب من سرپرست گروه بودم، همراه گروه خیمه شب‌بازی زنده‌یاد اصغر احمدی رفته بودم که زنده‌یاد آقای جواد ذوالفقاری هم با ما همراه بودن. در عرض کنم فستیوال پارمای ایتالیا من با بازیگر نقش آرلکینو که یکی از شخصیت‌های کمدی دلارته ایتالیایی است، یک مواجهه به اصطلاح بداهه داشتیم. من در قالب نقش سیاه، ایشون هم در قالب نقش آرلکینو. البته تمرین کردیم، بداهه مطلق نبود ولی از بداهه شروع کردیم. در ارتباط با فستیوال آوینیون من سرپرست گروه تعزیه بودم، گروه مال من نبود، شبیه‌گردان زنده‌یاد هاشم فیاض بود و تنی چند از پیشکسوتان تعزیه مثل علی محمد حجازی اینا توی اون، یا علی‌الدین قاسمی اینا توی اون تعزیه حضور داشتن.
بله سپاس از توضیحاتتون.
خواستم که همه چی به اسم من تمام نکنه، فردا یکی بگه آه اینجوری نبود.
درود بر شما.
این از صداقت شماست. استاد، شما نویسنده، کارگردان، بازیگر، پژوهشگر و در همه اینها هم بهترین بودید.
همه کارو و هیچ کاره.
نه، در همه بهترین و به عنوان یک الگو و نمونه. خود من که از شما درس‌های بسیاری گرفتم. در واقع شما یک عمر سرمایه گذاری کردین روی
50 سال.
50 سال بسیار پربار و غنی و خیلی ارزشمنده. یعنی گاهی وقتا احساس میکنم که یک فرد میبایستی چقدر از شادی‌های لحظه‌ای خودش زده باشه و به شادی‌های عمیق‌تری که خیلی بهش نمی‌پردازن پرداخته باشه. اون کشفی که در نویسندگی هست، کارگردانی هست، بازیگری و پژوهش. شما در این عرصه‌هایی که فعالیت کردین کدوم یک رو بیشتر دوست داشتید یا دوست داشتید حداقل زمان برمیگشت و وقت بیشتری رو براش می‌ذاشتید؟
من متأسفانه مربی نداشتم که مستقیما من رو بیاره و راهنمایی کنه، بگه که این مسیر رو باید بری. تنها تحت تاثیر درس نمایش در ایران استاد بیضایی بودم و چند نشست کوتاهی که با استاد نصیریان داشتیم و بعد زندیات جلال سرداری اینا. و حال اصلا قبل از این که بیام برم دانشگاه به خاطر دیدن تعزیه علاقمند شدم با هنر نمایی.
بله، یعنی از تعزیه در واقع اون شروع شکل گرفت.
بله بله، بعد که اومدم دانشگاه دیگه تحت تاثیر درس نمایش در ایران متوجه شدم که این هنرها چقدر ارزش داره. ولی خب طبعا خیلی زمان برد تا من بتونم به جزئیات این هنرها از نظر اهمیت پی ببرم. ذره ذره تونستم پیدا کنم چه نقالی، چه خیلی شفازی، چه مخصوصا هنر تعزیه و شبیخانی یا نمایش های شادیاور تختوزی و سیاه‌بازی. اینا من از سال 56 که پایان نامه لیسانسم در ارتباط با شخصیت در تعزیه بود،
بله،
شروع کردم. همچنان منزل به منزل همراه این هنرها اومدم، هم خیلی جا رفتم دیدم، هم با خیلی ها نشست برخاست کردم. این توفیق رو هم داشتم که با تنی چند از بزرگان عرصه نمایش سیاه‌بازی یه چند سبایی هشت و نشت داشته باشم و واسه من یک رو تو نمایش بازی کنم، مثل زندیات سعدی افشار و سنایی و شمشاد و اینها که توی نمایش سلطان مبدل من بازی کردن سال 65 در جنگی بود و تالار مهراب با اجرا گذاشته بودیم. همین 5-5:30 بعد از ظهر مثلا نمایش می دادیم که این نمایش ادامه داشت تا اینکه موشک زدن به پشت تالار مهراب، اون بیمارستان ایوزاده، دیگه تحت تاثیر اون موشکباران دیگه اون نمایش قطع شد.
پس خاطرات بسیار عدیده‌ای دارید از تئاتر، اجراها و کار. اگر بخواید یک خاطره خیلی شیرین از این دورتون، دوره‌ای که حالا خودتون فرمودید 50 ساله، برای ما بیان کنید و همراهانمون رو هم شریک کنید در این شیرینی، چی رو، چه خاطره ای رو بیان می‌کنید؟
ببین، خب برای من کلاً اومدن و وارد شدن به این عرصه و شناختن این هنرها به صورت عمیق و دقیق، حالا 100% نیست، ولی همین که اون تونستم اینها رو بشناسم و بفهمم و به ارزشهاش واقف بشم و رفته رفته اینها رو شروع کنم به تدوین کردن، این برای من خیلی لذت بخش بود. اما در کنارش بالاخره چون به این مقوله پرداخته بودم، از خانواده غفلت کردم و خب اینها محرومیت زیادی کشیدن و اگر این صبوری همسرم نبود، طبعا من این مسیر رو نمیتونستم به راحتی ادامه بدم. جالب اینجاست که تو اولین تجربه سیاه‌بازی من، نمایش تخت خنجر، 15 سال بعد از اون به اصطلاح نسخه اولی که نوشته بودم تمرین کردم و 60 شب توی تالار سنگلج اجرا رفت.
60 شب، زمان طولانی.
بله، نمایش هم چاپ شده. بله، عرض کنم من اصلا اون موقع دنبال این بودم که ببینم چگونه می شود مثلا مباحث و مفاهیم مذهبی و اعتقادی رو در قالب این نوع نمایش ها عرضه کرد. به دنبال ظرفیت شناسی بودم.
بله. تجربه بسیار شیرینی هم بوده و حتما کار آمد.
اصلا خب این نمایشنامه نه تنها من خودم شخصا اجرا کردم، چندین بار توسط بعضی از علاقمندان اجازه گرفتن و این نمایش رو اجرا کردن. خدا حفظتون کنه که تونستم خادم فرهنگ و هنر سرزمینم باشم، خادم فرهنگ و هنر ایران زمین باشم. بله، این برای من جای شکرش باقیه.
بله، تک تک کارهای شما یک دستاورد بسیار ارزشمنده در هر زمینه، بدون اغراق دارم میگم، به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ.
حالا شما لطف دارین، من که فقط احساس میکنم اون مسئولیتی که در عالم ذرات پذیرفته بودم دارم اون انجام میدم. امیدوارم که درست انجام داده باشه.
بله، و شاگردان بسیار خوبی تربیت کردین که دارن فعالیت میکنن در این عرصه. اگه بخواین بزرگترین دستاوردتون رو بفرمایید، فکر میکنید به کدوم نکته اشاره میکنید؟ به کارهای کارگردانی شده، به پژوهش ها، به بازی هایی که انجام دادید، دانشجوهایی که پرورش دادید، کدومش به نظرتون مهمترین میتونه باشه؟
ببینید، پژوهش، آموزش و آفرینش لازم و ملزوم همند.
بله،
من اگر کاری یاد گرفتم صرفاً به پژوهش و مطالعه کتابخانه اکتفا نکردم. از طرفی یاد گرفتم که یاد بدم. بله. چرا یاد بدم؟ که بمونه، رد پاش گم نشه. من خوشحالم که امروزه یکی از بحثایی که گاهی وقتا این بر اون ور پیش میاد بحث نمایش ایرانی است. نمایش ایرانی به مفهوم عام کلمه و به مفهوم خاص کلمه. به قول استاد ناظرزاده، ما یک نمایش ایرانی غربیسان داریم. همین که امروز معمول تو تماشاخانه اغلب به صورت یک طرفه اجرا میشه.
بله.
یک نمایش ایرانی هم داریم که ملهم از ساختارهای نمایش‌های سنتی است، ولی کاملا به صورت مدرن و معاصر میتونه اجرا بشه. خب طبیعتا وقتی من اگر مثلا تخت‌دوزی کار میکنم، دیگه تخت‌دوزی من تخت‌دوزی 100 سال 120 سال پیش نیست. طبعا برای تئاتر نوشته شده، طبعا کارگردانی داره، میزانسن داره. خب این میشه چی؟ میشه تئاتر.
بر متناسب با مخاطب امروزه.
بله دیگه، 100% در اون هیچ شکی نیست. یا اگر فرض بفرمایید میام کتاب نقالی می نویسم، اون رو تنها برای یک نقالی سنتی نمی نویسم، به عنوان یک الگو و روش و شیوهی از قصه‌گویی توأم با نمایش می نویسم که حالا هر قصه‌ای رو هر کسی دوست داره می تونه با استفاده از این الگو و این ساختار و این روش اجرا کنه.
بسیار خیلی متشکرم، خیلی سپاس فراوان که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی خوشحال شدم و اگر در پایان صحبتی باشه میشنویم استاد.
من امیدوارم که وزارت علوم، کارشناسای محترم وزارت علوم و اساتید فعلی دانشگاه تئاتر همت کنن و تا دیر نشده این رشته نمایش های ایرانی رو دایر کنن.
انشالله. بله، بسیار ضروریه و مهم.
بله.
خیلی سپاسگزارم استاد فتلی بیگی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اگر فرمایش دیگری ندارید از حضورتون مرخص بشیم.
التماس به
آقایون. ارادتمندم. روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی.
همان گونه که در برنامه هفته های گذشته شاهد بودید، بخش جدید دیگری نیز در برنامه هفته قدیم گشوده ایم که در آن به مباحث نمایشنامه نویسی و یا نمایشنامه خوانی میپردازیم. این هفته اجراخوانی نمایشنامه اوتلو اثر ویلیام شکسپیر رو برگزیدیم. لطفاً با ما همراه باشید. نمایشنامه اوتلو نوشته ویلیام شکسپیر با کارگردانی و تنظیم متن برای اجراخوانی وحید اخوان از 28 آذر ماه ساعت 20 در سالن چهارسوی تئاتر شهرروی صحنه. بازیگران اوتلو به ترتیب روایت و بازی: داوود حیدری، مجید جعفری، حسین پرستار، ناصر ممدوح، وحید اخوان، منوچهر والیزاده، شرارگ حضرتی، عارف نظامی، ندا پویا و علیرضا درویش نژاد هستند. به همین انگیزه با کارگردان این اجراخوانی نمایشنامه آقای وحید اخوان تماس تلفنی برقرار کردیم که درباره نمایش با ایشون کمی گفتگو بکنیم. جناب آقای اخوان سلام، خدا قوت، خیلی به برنامه خودتون هفته اقلیم ویژه تئاتر خوش آمدید.
سلام، درود بر شما، خوشبختم، حالتون چطوره؟
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید. من سکوت میکنم، ادامه گفتگو رو با همکار خوبم خانم خاجیان ادامه خواهید داد.
خوشبخت.
استاد بزرگوار بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای اخوان.
سلام، وقت شما هم بخیر، خوشبختم از مصاحبت با حضرت.
سپاس از شما و خدا قوت. اجراخوانی اوتلو درسته؟
بله درسته.
خب چرا اجراخوانی؟ چون بین نمایشنامه خوانی و اجرای صحنه ای، این شیوه خاص رو چگونه انتخاب کردید؟ بر مبنای چه هدفی؟
خواهش میکنم، من باید یه خورده بیشتر برای شما توضیح بدم تا این پاسخ شما رو بتونم به نحو شایسته ای عرض کرده باشم.
بفرمایید، خوشحال میشم.
من استادی داشتم، خب من از شاگردان مرحوم سمندریان هستم که واقعا یکی از دردانه های تئاتر ایران بودن.
روح و روانشان شاد. بله، منم شاگردیشون رو کردم.
بله، چقدر خوب، خدا رحمتشون کنه. من همیشه از ایشون میپرسیدم که نمایشنامه های کلاسیک چرا شما این قدم بهشون علاقه دارین، کم اجرا میشن به خصوص در قالب اصلی. بعد به من گفتن این کارها سخت، حوصله میخواد، همت میخواد و اشخاص کار بلد میخواد. بعد اشخاص کار بلد پیشکسوتان هنر، حالا نه اینکه جوان ها نیستند، یه وقتی همچین سوء برداشت نشه، ولی به هر جهت پیشکسوتان قدیمی ترن، تجربه بیشتری دارن، بعضن صداهای پخته تری دارن، دانش بیشتری دارن، ولی محدودیت هایی برای برخی از آنان وجود داره که شاید روی صحنه های تئاتر قدری اذیت بشن، یه مقداری دیگه اون ریتم سریع کارهای نمایشی رو نتونن در بیارن، ولی به لحاظ صدا و به لحاظ قالب هایی خود محدودتر همچنان توانا و بسیار ارزشمند حضور خوبی دارن روی صحنه. بنابراین ما میایم گاهی وقتها از یک اجرای صحنه‌ای میگذریم به چند دلیل. یک، امکانات مالی. اگر اوتلو بخواد در قالب اصلی خودش به صورت صحنه‌ای اجرا بشه، هزینه بسیار زیادی میبره، سالن بسیار بزرگی میخواد و برخی از پیشکسوتان به لحاظ محدودیت زمان و یا خدایی نکرده که سالتی که ممکنه داشته باشن نمیتونن با ما همکاری کنن. اینه که ما میایم به یک حالت آسان‌تر رضایت میدیم که حتما حضور این بزرگواران رو برخوردار بشه. این خلاصه‌ای که میتونستم عرض کنم.
بسیار مفید و دقیق بود. این در واقع انگیزه شما و دلیل شما برای اجراخوانی اوتلو رو من متوجه شدم و حتما همه همراهان. یه تفاوتی داره نمایشنامه خوانی و اجراخوانی.
بله.
به اینم یه اشاره کوتاهی میکنید لطفا.
خواهش میکنم. ببینید، من استادی داشتم، شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو ببرم، به من نکته‌ای فرمودن از بزرگان تئاتر، گفتن اگر فقط قرار است بخوانید، خب خودمون توی منزل میخوانیم، چرا شما بخوانیم؟ بنابراین ما باید یک پرفورمنس یا یک اجرایی کار هنری بر صحنه بیاریم، ابداعی، خلقی و خلاقیتی، نه اینکه فقط یک عده. من با این شیوه موافق نیستم که یک عده بنشینن دور یک میز و از روی یک نمایشنامه بخونن. اون میشه اجرای رادیویی و در رادیو به بهترین نحو انجام میشه. وقتی شما مستمعین رو دعوت میکنید که در این ترافیک با این خستگی های روزمره بیان، حضور پیدا کنن، بلیط بخرن، باید به عقیده من بستری فراهم کنید که یک چیزی رو علاوه بر شنیدن ببینن. حتی من در جمله‌ای که استاد داوود حیدری در اجرا میخوانند آوردم که به سمع و نظر شما میرسد. بنابراین ما کمی از نمایشنامه خوانی فاصله میگیریم، چند میزانسن میدیم، از نور، پخش فیلم، موسیقی، افکت استفاده میکنیم، گاهی حرکتی میکنیم به همدیگه، ریاکشن های در حد حالا وقتی که نشستیم و وقتی که ایستادیم در حد کمتر از یک اجرا ریاکشن میدیم که تماشاچی فقط نشنود، ببیند.
بله،
این میشه حالا اجرا خوانی. بعد از این اسم ما براش انتخاب کردن، من خیلی هم با این کلمه موافق نیستم، ولی دیگه این رو میتونستیم بگیم. من اسمش رو میذارم به قول استاد اختر همت نیمه اجرا.
بازیگران متن دستشونه در اجرا خوانی، درسته؟
در 80% صحنه.
بله، شاید به این دلیله که اسمشو گذاشتن اجرا خوانی، چون به هر حال داره خانش میشه از روی متن. به بله. نظر من واژه مناسبیه اجرا خوانی، چون هم حرکت داره، هم دیده میشه و هم روی متن خوانده میشه.
درسته، ولی میدونید گاهی وقتا ما در یک اجرا خوانی یک صحنه رو تئاتری اجرا میکنیم. یعنی اصلا ما خودمون توی این کار دو تا صحنه رو، یک صحنه که آقای والیزاده هستن، یک صحنه هم بنده هستم با آقای جعفری.
بله.
این رو به صورت تئاتر اجرا میکنیم. وقت ممکنه که تماشاچی بگه خب اون لحظه اجرا خوانی نبوده.
یعنی متن رو کلا میذارید کنار اون لحظه.
بله بله بله. و این سبکی شاید بشه گفت ابداعی بنده، چون این پنجمین باری است که من به این سبک کار میکنم.
اتفاقا خواستم اینو بگم، خواستم بگم این میشه خاص شما و این خلاقیت درشه که جاذبه ایجاد میکنه.
ما پارسال هم که از استاد علی نصیریان نمایشنامه معروف ایشون بلبل سرگشته رو برای دومین بار اجرا کردیم که افتخار داشتم استاد والیزاده و استاد طبیب دهقان نصر و استاد ساربان و یادم داشته بقیه حضور داشتن، یکی دو تا صحنه رو کاملا اجرا کردیم و یک صحنه هایی رو از روش میخونیم. یک چیزی حالا به عنوان همون جمله که استاد از سر حرمت گفتن نیمه اجرا میشود اسمشو گذاشت نیمه اجرا.
بله، مهم ماهیت هست که ایجاد جاذبه میکنه، مخاطب رو جلب میکنه و میکشونه اونجا. در رابطه با نمایشنامه خوانی و نمایش رادیویی هم که فرمودید، الان دوستان ما که نمایشنامه خوانی رو انجام میدن یکم پاشون رو فراتر میذارن، یعنی از یک نشانه استفاده میکنن، باز ریاکشن های چهره دارن با خودشون، از یک سری ابزار یا اکسسوار اندکی هم شده استفاده میکنن که همون جنبه بصری هم داشته باشه. و
من به عقیده من هر وقت تماشاچی دعوت میشه باید چیزی برای تماشا کردن وجود داشته باشه. این نظر من، یعنی حالا همین که شما فهمید.
آره دقیقا همین چیزی که فهمید.
اگه قرار است فقط بشنود باید از رادیو بشنود. وقتی که حضور پیدا میکنه در یک سالن تئاتری باید پرفورمنسی، اجرایی، خلاقیتی، حرکتی دیده بشود.
بله بسیار.
شما شخص رو دعوتش میکنیم به جایی که بیا چیزی رو ببین، دعوت نمیکنیم بیا فقط بشنو.
بله،
این نظر من هست، یعنی من برای همین به این سمت رفتیم بود که جلوه های بصری هم داشته
باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و قطعا این را همچنان باید ادامه داشته باشه، چون جاذبه ها و جذابیت های خودشو داره، تأثیر های خودشو میذاره. در پایان اگر صحبتی داشته باشید خواهیم شد.
همینجا دعوت میکنم که به اتفاق همکارانتون مفتخر بفرمایید.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای اخوان.
خیلی ممنون
که همکاران رادیویی ما هم سایه ممدوح و استاد والیزاده هم در کنارتون هستن در این اجرا خوانی.
من با صدایی که از شما میشنوم فکر میکنم حضرت عالی پارسال بلبل سرگشته رو تشریف آوردین حضوراً دیدین، درسته؟
خیلی من سعادت نداشتم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید، دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
باعث افتخار بنده بود. به یک دنیا تشکر میکنم.
ارادتمندم. روز شما بخیر. خدا نگهدار. تشکر خانم خواجگیان. فرصت ما در این برنامه به پایان رسیده. اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خداحافظی بکنم.
خیلی خوشحالم که در این برنامه این فرصت پیش آمده که بتونیم اون چیزایی رو که بلدیم در اختیار دیگران هم قرار بدیم و در واقع من بر این باورم که با این آموزش به خود منم دوباره یادآوری میشه و برای خود منم جذابیت و لذت داره. امیدوارم مفید باشه برای همراهان خوب برنامه
هست.
هفت اقلیم
حتما هست. یک بار دیگه سپاسگزارم خاطر حضورتون در برنامه هم. درود بر شما، روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفت اقلیم تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه هم در کنارمون بودید. روز روزگار بر شما خوش، شاد زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. امروز در غار موزه زنده یاد استاد وزیری دانش آموزان عزیز سرزمین مادری حضور پیدا کردند برای آشنایی با هنرهای تجسمی و بازیافت‌هایی که از اون کارها و هنرهای دستی خلق میشه. من میخوام با مربی این دانش آموزان عزیز گفتگویی داشته باشم، همراه ما باشید در این گزارش. سرکار خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خوشحالم که شما رو تو این فضای واقعا شگفت انگیز میبینم. یعنی من خودم واقعا شگفت زده شدم، چه برسه به این بچه‌ها که وقتی میبینیم که از کوچکترین وسیله دور ریختنی چه مجسمه هایی چه وسیله هایی ساختن، آدم واقعا شگفت‌زده از این همه هنر، خلاقیت و استعداد.
خب نظرتون در خصوص این هنر در حفظ محیط زیست؟
خب 100% اینجا برای حفظ محیط زیست، اصلا انگار به این هدف اینجا، من احساس میکنم که این هدف پشتش بوده، چون وسایل دوریختنی میگم خیلی از این زباله ها تو طبیعت جذب طبیعت نمیشه و برای طبیعت مضره، مثل همین شیشه ها. تا بخوا اینا جذب طبیعت، مثلا ما برگ درخت شاید جذب طبیعت بشه، شاید اون بعضی از زباله های ترمون جذب طبیعت، ولی زباله مثل پلاستیک، نمیدونم شیشه، اینا جذب طبیعت میشن. و خیلی خوبه که از اینها دوباره برای کالا استفاده کنیم، برای هنر استفاده کنیم.
آیا بعد از این بازدید از دانش آموزان این مسئله خواسته میشه که بچه ها هم از اون بازیافت حالا روزمره زندگیشون هنری بسازن برای مدرسه به عنوان کار فرهنگی آموزشی بیارن؟
دقیقاً همین، اصلا با همین هدف ما آوردیمشون، چون من قبلا اومده بودم دانش آموزان با همین هدف آوردم، چون ما اصلا توی مدرسه‌مون هدف این که با وسایل دوریختنیشون بتونن استفاده مجدد کنن، همون بازیافت که خیلی به طبیعت و محیط زندگیشون کمک میکنه
و صرفه جویی میشه.
دقیقاً صرفه جویی میشه. در هم مثلا شما وقتی هم کار هنری خودشو داره استفاده میکنه،
وسایل مصرفی خونه،
بله، هم وسایل مصرفی خونه رو درست میکنه، همون بطری که میشه دوباره توش استفاده کرد، روش رنگامیزی کرد، یه خلاقیت ایجاد کرد با همین دکمه ها که تزیین کردن. کل من که خودم تو ذهنم کلی خلاقیت ایجاد که مثلا این کارو میشه کرد، این کارو میشه کرد، مثلا رو همین بطری ها با دکمه هایی که مثلا لباس هایی که میخواستم دور بریزم، دکمه هاشو دیگه دور نمیریزم.
چیکار کردی؟
دکمه هاشو میکنم مثلا روی خود شیشه میچسبونم، طرحهای مختلف.
واه واه، جای چی درست کردی؟
جای حبوبات.
بسیار عالی، درود بر شما خانم هنرمند و معاون ما خوب و مهربانی که دلسوزانه اون چه که زنده یاد استاد وزیری گفتن که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم آیندگان بخورن، این دانش آموزان سرزمین مادری رو بله به اینجا آوردی تا آشنا بشن با هنر و فرهنگ و آشنا بشن دوستی با طبیعت. خیلی متشکرم از شما، با شما خدا بزنم.
گفت و
شنود،
پیام رسانی های